الله يؤمن بالله ورب الإسلام سكب العرة الوثقى الله السميع العليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وأنيس نفوسنا على عبد المعيّد الرسول المسعد المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى
کافی آقا موسی بن جعفر به هشام فرمودن یا هشام من اراد القنا بلا مال، یعنی کسی که میخواد به قنا به ثروت به بینیازی برسه بدون مال، چجوری میشه بدون ثروت انسان به غنا برسه، به بینیازی برسه، بدون مال به ثروت برسه؟ جناب حافظ یه بیتی دارن که میفرماد در عین تنگ دستی در عیش کوش و مستی، کین کیمیای هستی قارون کند گدارا. میگه در عین تنگ دستی و فقر در عیش و نوش بکوش که این کیمیا گدا رو قارون میکنه. انسان گدا قارون دیگه، گنج قارون ضرب المثله. اینجا هم همین رو میفرمان که کسی که میخواد به ثروت برسه بدون مال و راحت القلب من الحسد و میخواد که قلبش از حسادت راحت بشه، چون حسادت میگه میفرماد در روایت داریم الحسود لا یسود، یعنی حسود هیچ وقت آسوده نمیشه، همیشه زجر میکشه انسان حسود به خاطر اون حسادتی که در قلبش هست نمیذاره آرام بگیره. و عجیب اینه که در روایت امیر مؤمنان میفرماد هیچ ظالمی شبیه به مظلوم نیست غیر از حسود، که ظالمیه که خودش داره به خودش ظلم میکنه، خودش داره خودشو خراب میکنه. حسود یعنی به کسی آسیب نمیرسونه، به خودش داره آسیب میرسونه. کسی که میخواد به بینیازی برسه بدون مال، کسی که میخواد قلبش از حسادت راحت بشه، چون میدونید حسادت اولین گناهی که در روی زمین صورت گرفت حسادت بود دیگه، که موجب شد برادر برادر رو بکشه در اولاد حضرت آدم، که قابیل حابیل رو کشت. و این از شایع ترین امراض روحی حسادت، که شما اگه دیده باشید حتی بچه کوچولوها حسادت میکنن. یه بچه‌ای وقتی بچه‌ای دیگه به دنیا میاد، خواهری برادری براش به دنیا میاد، حسادت میکنه. یعنی این مرض از همون کودکی در وجود افراد هست. کمتر کسیه که راحت باشه از حسادت. حالا میخواد قلبش از حسادت راحت بشه و سلامت فی الدین، و دینش در سلامتی بمانه، میخواد دینش در سلامتی باقی بمونه. شخصی رو میگه دیدم، سعدی میگه که پلنگ او رو پاره کرده بود. حالا پلنگ کسی رو پاره کنه چه وضعی پیدا میکنه؟ زخمی و مریض و دیدم دائم شکر میکنه. گفتم که چه جای شکر اینجا که تو داری شکر میکنی؟ میگه گفت شکر میکنم که به مصیبتی گرفتار شده ام نه به معصیتی. شکر میکنم که اقلا دینم سالمه، اگر جسمم مجروحه دین سالمی داره، چون جسم که بالاخره میمیره، ولی این دینه که باقی میمونه با من. و سلامت فی الدین، کسی میخواد به این ستا برسه، ثروت بدون مال، که اینا مراتبن دیگه، مراتب مختلف. ثروت مال چیه؟ دنیاست. راحت القلب من الحسد مال مراتب اخلاقه، و سلامت فی الدین مال اعتقاداته. اینا سه مرتبه کلی انسانه که بارها اینو گفتیم، انسان سه مرتبه کلی داره: یک مرتبه اعمال، یک مرتبه اخلاق، یک مرتبه عقاید، که این سه مرتبه خودشون بهشت دارن و جهنم دارن. یعنی ما یه جهنمی داریم مال اعمال، یه جهنم داریم مال اخلاق، یه جهنم داریم مال عقاید. همینطور بهشت، بهشت اعمال، بهشت اخلاق، بهشت عقاید، که این ستا رو که حضرت اینجا میفرماد اینا مربوط به همین سه مرحله‌اند. میگه کسی میخواد اینا رو دارا بشه چیکار کنه؟ فلیتذر الالله عز و جل، باید تضرع کنه به درگاه خدا، زاری کنه، التماس کنه، فی مسئلتهی در درخواستش، که چی بشه؟ به ان یکمل عقله، به این که خدا عقلشو کامل کنه. یعنی زار بزنه به در خانه خدا که خدا یا عقل من رو کامل کن. یه بار عرض کردیم بعضی از اولیاء خدا هستن، اینها در لباس دیوانگانن، که اهل معرفت اصلا تو این باب مطالبی نوشتن. دیوانگانی که جزو اولیاء هن، مردم اونا رو دیوانه میپندارن. که ما با یه شخصی در مشهد ملاقات برخورد کردیم که ظاهراً آدمی بود که مردم دستش مینداختن یا مثلا حرکاتی میکرد مردم میخندیدن، حرکت بدی هم نمیکرد، میامد مثلا سر قبر شیخ بهایی با شیخ بهایی بلند بلند صحبت میکرد، مردم فکر میکردن این دیوانه است، این داره با شیخ بها صحبت میکنه، خب فلوت میزد و مثلا یه پولی مردم بهش میدادن. و تا اینکه در یه مغازه‌ای بودیم، این ایشون آمد اونجا، موقع خداحافظی کردن یه دعایی کرد که من از رو دعای این فهمیدم این دیوانه نیست، این خیلی عاقله، این از همون مجانین العقلاست. برگشت گفت خدا یه مال زیاد به شما، یه عقل درست حسابی هم به من بده. آمد که بره بیرون، موچشو گرفتن، موچ نک دست بندازم، گفتم که آقا چرا نفرین میکنی ما رو؟ این یه مرتبه فهمید، چون مردم همه طالب مالن، هیچ کی طالب عقل نیست. میگه خدا یه عقل درست حسابی به من بده، یه مال وباله، مال زیاد وباله. کسی که عاقله اینو میفهمه، چون شما به اندازه روزید میخوری، مالت هر چی زیاد بشه دیگه وبال گردنته. کسی که عاقل باشه اینو میفهمه. گفتم آقا چرا نفرین کردی در حق ما؟ تا گفتم سری برگشت. خب راحت نفرین کردی، گفتی مال به شما بده، عقل به من بده. آدم باید در حق دیگران دعای خوب کنه دیگه. منطقه اهل دنیا خب نمیفهمن اینو. این برگشت گفت خدا اون چه خیره به همه بده، اون چه خوبیه به همه بده. دیوانه از کجا میدونه قیمت عقل چقدره که بگه خدا عقل به من بده؟ آقا میفرماد اگه میخوای دینت، قلبت، دنیا و آخرتت خوب باشه، باید تضرع کنی به درگاه خدا که خدا عقل من رو کامل کن، عقل من رو کامل کن. که عقلت کامل باشه، غنا بدون مال پیدا میکنی، بدون این که ثروتمند باشی غنی و بینیازی از دیگران. قلبت از حسادت آرامه و دینت در سلامته. حالا چجوری؟ فرمود فمن عقل قنع بما یکفی. کسی که چون کسی که عاقل باشه قناعت میکنه به آنچه که او را کفایت میکنه. آقا یه خونه میخوام توش استراحت کنم، یه مالی که کفایت زندگی میکنه، دستم جلوی کسی دراز نشه، دیگه ما بقیه این میشه چی؟ وبال، وبال گردن طرف میشه. اینو موقعی طرف میفهمه که قیامتش قیام میکنه، وقتی وارد عالم برزخ میشه، میبینه چی گرفتاری داره، مال زیاد استفاده که نکرده، تو بانک بلوکه بوده، دیگران خوردن، حسابش این باید پس بده، گرفتاری های اون برش مال اینه. و عاقل اینو میفهمه، لذا دنبال کثرت مال نمیگرده، قانع میشه به اون چی که براش کفایت میکنه. و من قنع به ما یکفی استقنا. و کسی که قانع باشه به اون چی که کفایتش میکنه، بی نیاز میشه، دیگه نیازی به کسی نداره، نه به سلطان، نه به بالادست. شنیدید این داستانو که گفت هر که نان از عمل خیش خورد، منت از حاتم تایی نبرد. کسی که کار میکنه روزیشو به دست میاره، منت هیچ کسو نمیکشه. زیر بار ببینید خیلی از احترامات توی دنیا به خاطر حرص زدنه، به خاطر حب دنیاست. چون حب دنیا داره، نیاز داره، اون نیاز درونی قلبی، نه نیاز واقعی. شما دو جور نیاز داریم، یه موقع شما نیاز به پول دارید، یا یه موقع نه به پول داری ولی تو قلبت احساس نیاز میکنی، اون مهمه، اونی که تو قلب انسانه. اون کسی که احساس نیاز میکنه جلو رئیس ادارشون خم و راست میشه، چابلوسی میکنه، پشت سر دیگران بد میگه. یه آقایی از در بیاد تو، الان حالا جمع ما که همه انشاءالله اهل عقلن، یه جمعی که اهل دنیا هستن، بگه این آقا رفتگره، هیچ کی از زیر پاش بلند نمیشه. اما یه آقای دیگه بیاد بگن این کارخونه داره، همه بلند میشن برای جواز. آقا بفرمایید اینجا. حالا اون هیچی هم به این آقا نمیده ها، ولی این احساس نیاز وادار میکنه که این محبت کنه، احترام بذاره. این برای خدا نیست، به خاطر ادب نیست، به خاطر اون احساس نیازه. حالا اگر غنا بیاد تو قلب، انسان به سلطانش هم نگاه نمیکنه. داستان دیوژن حکیمو عرض کردم خدمتون، اسکندر فرستاد دنبالش، مال یونانه، که بیاد به قصر ما. این نرفت. اسکندرم به علما خیلی احترام میذاشت، خودش بلند شد رفت دیدن دیوژن. دیدی جا تو آفتاب گرفته نشسته، وایستاد بالا سرش، هیچ احترامی به این نذاشت. خب تو هم مثل یه آدم معمولی هستی، منم که احتیاجی به تو ندارم. صحبتی کرد و بعد آخرش گفت یه چیزی از ما بخواه. خب هر کی بود میگفت آقا یک خونهی به ما، به تو سلطانی دیگه، اینا برات مهم نیست که، خونه و اسب و ماشین و زن و پول و فلان و از اینا به ما بده دیگه. ولی چون بی نیاز بود گفت حاجتم اینه که بری کنار بذاری آفتاب به من بتابه. انسان بی نیاز تو قلبش اگر احترام بذاره به کسی، برای خدا احترام میذاره. هشام ابن عبدالملک بود، یکی از سلاطین اموی بود، بنی امیه. این وقتی وارد مدینه شد گفت یکی از اصحاب رسول الله رو پیدا کنید برای من بیارید. گفتن آقا همه از دنیا رفتن، کسی نمونده از اصحاب، چندین صد خورده ای سال مثلا گذشته از اون زمان. گفت از تابعین یکی رو پیدا. تابعین به کسانی میگن که پیامبر رو درک نکردن اما اصحاب پیامبر رو درک کردن، به اینا میگن تابعین. تابعین هم وقت طبقات دارن، طبقه اول تابعین، طبقه دوم تابعین. حالا طاووس یمانی رو آوردن، این رسید به این، نه تعظیمی کرد نه تکریم، کفشاشو کنار قالی در آورد و رفت بدون اجازه نشست و گفت خب هشام خوبی؟ خیلی همه میرسیدن یا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین میگفتن دیگه به اونا. خیلی عصبانی شد، گفت رسیدی کفشاتو در آوردی، آمدی رو فرش بدون اجازه نشستی، بعد منم به اسم صدا میزنی. گفت اولا کفشامو در آوردم، خب ما هر جا به خانه خدا هم که میرسیم کفشامونو در میاریم، وارد خانه خدا میخواییم بشیم، تو از خدا بالاتر نیستی که. دوم این نشستی چون من از امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب شنیدم، وای به اون کسی که نشسته باشه و دیگران در محضرش ایستاده باشن. چون کار سلاطین دیگه، خودخواهانه که میشینن به روی تخت، دیگران در محضرشون دست به سینه وامیستن. به خاطر این نخواستم تو جزء اونا بشی. سوم از این، تو رو به اسم صدا زدم چون خداوند تو قرآن اولیاء خودش رو به اسم صدا میزنه، یا نوح یا موسی یا داوود، اما دشمنان خودش رو با لقب صدا میزنه. تبت یدا ابی لهب و تب. ابی لهب لقب دیگه، کنیه است دیگه. برای سلطان کسی احترام قائله که نیاز داشته باشه بهش. حالا سلطان که میگیم منظور بالادست، اما کسی قناع تو قلبش باشه اگر احترام بذاره برای خدا احترام میذاره، نه به خاطر نیازش. به خاطر همین کسی کفایت کنه، قناعت کنه به اون چی که داره، بی نیاز میشه. حالا اینجا یه هدیه هم عرض کنیم خدمت عزیزان. شب این هفته به مناسبت ازدواج امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا بود دیگه، هدیه هم به مناسبت ازدواج امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا عرض میکنیم خدمت عزیزان. عثمان اینجوری که در خاطر دارم فرستاد در خانه ابوذر یا ابن مسعود، مالی رو فرستاد، گفت تو دختران زیادی تو خونه داری. دختر هم قدیم کارمند که نمیشد دیگه، دختر بیشتر سربار پدر و اینها بود، لذا کسی چند دختر داشت میگفتن وای به حالش، چون کمک کار پدر که نیست تو مزرعه کار کنه، لذا باید به کمکش کرد، نون خور داره به اصطلاح. گفت دخترانی داری و وضعت هم زیاد خوب نیست، این مالو قبول نکرد. گفت نه نمیخوام، من این گنجی دارم از رسول الله که به ما فرموده هر کس سوره واقعه رو هر شب بخونه هیچ وقت فقیر نمیشه. کسی سوره واقعه رو هر شب بخونه هیچ وقت فقیر و نیازمند نمیشه. چون جالب اینه که یکی از اسامی سوره واقعه، و چون بعضی سوره های قرآن چند تا اسم دارن، سوره قناز، سوره بینیازی، و جالب اینه که در زمینه علم و معرفت هم انسانو بینیاز میکنه. کسی اونس بگیره با سوره واقعه، فقط بینیازی مالی نیست. و من قنع به ما یکفی استغنا، کسی قانع بشه به آنچه که کفایتش میکنه بی نیاز میشه. بعضیا خیلی مال دارن ولی نیازمندن، خیلی مال داره طرف اما نیاز در قلبش برطرف نشده، لذا حرص میزنه، اونقدر داره که اگر نوه‌هاشم بخورن تموم نمیشه، اما صبح ساعت 6 صبح میره بازار، ساعت 9 شب میاد خونه، نهارش هم بازار میخوره. این به خاطر چیه؟ به خاطر حرصه، نه اینکه به خاطر کار مردم را بیفته. یه کسی میره در مغازه میگه کار مردم را بیفته، او فرق میکنه. یه کسی میره حرص، از رو حرص و طمع میره. و من لم یقنع به ما یکفی لم یدرک القناع ابدا، و اگر کسی به اون چه که کفایتش میکنه قانع نشه روی قناع و بینیازی نخواهد دید. یعنی این نیست که شما بگی خب من اگه دو تا خونه داشتم دیگه بینیاز بودم، دیگه حرص نمیزدم، اگه دو تا ماشین داشتم یا ماشینمو عوض میکردم فلان ماشین میکردم دیگه حرص نمیزدم، چون به اون ماشینم که برسی میگه خب که مدل بالاتر بگیرم، خونه میگیری یه خونه شیکتر و وسیع‌تر بگیرم، یه باغم کنارش داشتم، یه فلان. همینجوری این حرص انسانو میکشه طرف مثل باطلاقه، هی فرو میره در این باطلاق. به همینی که داری قانع باش، بگو الحمدلله، خدا رو شکر، دستم جلو کسی دراز نمیشه. اون موقع است که به بی‌نیازی میرسی. اگر همون یا استوب کنی بگی همین کفایته، چون روزیت که میرسه. این نیست که شما اگه بگی خدایا همینقدر که دارم شکر، بگی خب این همینقدر میخواد بیشتر ندید، چون روزیتو بهت میرسه. اون تا یه کسی قانه نمیشه، هرس میزنه، یه کسی به اونی که داره راضی میشه. داستان حضرت موسی رو یه بار عرض کردم خدمتتونشون، جای عبور میکرد، دیدی بنده خدایی داره دعا میکنه، یه جوانی میگه خدایا من این همه مالو چیکار کنم، اصلا حسابش از دستم در رفته، من دیگه نمیخوام، بستمه. عجب، این چقدر مال داره. رد شد، دید یه بنده خدایی دیگه داره دعا میکنه، گفت خدایا من به قوت شبم محتاجم، قوت شبم محتاجم، یه چیزی برسون سد جویی کنم، گرسنگیمو برطرف کنم. حضرت موسی گفت خدای خب یه مقدار از او بگی بده به این، به اون قد دادی که میگه من نمیخوام دیگه، بازم بهش میدی، این از گرسنگی داره میمیره، چی بهش نمیدی؟ سر القدر رموزاتی داره عالم. خداوند وحی کرد موسی اگر او تا آخر عمرش هم بگه نمیخوام بهش میدم، او تا آخر عمرش هم بگه بده بهش نمیدم. گفت چرا خدایا، حکمتش چیه؟ چون این غنا و این فقر و اینها خیلی حکمتهایی داره، فقط یکی هم نیست ها. یه موقع برای آزمایش ثروت میده خدا به کسی، یه موقع به جهت شکر ثروت میده به کسی، یه موقع به جهت امتحانه، یه موقع به جهت عذابه، خیلی چیزایی توش هست ها. همون جورم فقر. فرمود این پدرش یه فقیر بود، وقتی مریض شده بود بخواست بمیره، چند تا بچه کوچیک داشت، نوناور داره میمیره، قدیما بازنشستگی و این حرفا نبود که، گفت بچه ها من یه کارگرم دارم میمیرم، نوناوری ندارید شما، ولی امیدتون به خدا باشه، خدا روزیتونو میرسونه. من که روزی دهنده نبودم، روزی دهندتون هست، من دارم میرم. اون یکی آقا پدرش متمول بود، وقتی میمرد گفت بچه ها ناراحتی، هیچی نباشید، اونقدر براتون گذاشتم، هفت پشتتونم بخوره تموم نمیشه. اینا جفتی مردن، به این چون به امید من بود اونقدر دادم که خسته شده، و اون چون به امید مال خودش بود به من ربطی نداره، خودش میدونه مالشون به باد رفت در اندک زمانی. این نیست که شما اگه راضی بشی به رزقت بگی پس دیگه نمیرسه، روزی تو بهت میرسه. حتی یه استکان آب در تقدیر تو باشه باید اونو بخوری بعد از دنیا بری، روایت داریم ها، یه استکان آب روزی تو باشه باید بخوری بعد از دنیا بری. میگه هیچ وقت به غنا نمیرسه، همه یه زمینم که مال این بشه قانه نمیشه طرف، به اون غنا نمیرسه. کسی که حرص میزنه، نه اینکه دو تو خونه و ده تو خونه و صد تو خونه نیست، این آدم های میلیاردر رو نگاه کنید، روز به روز کارخونه میخره، روز به روز باغات میخره، روز به روز فلان میکنه، به خاطر حرصی که میزنه. فرمود عقل کامل بشه اینا میره کنار، عقل کامل بشه. یا هشام ان الله حکا عن قوم صالحین انهم قالوا. هشام، خداوند حکایت کرده از قوم صالحان که اونا اینجوری دعا میکنن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. یعنی خدایا لا تزغ قلوبنا، کج نکن قلب های ما را بعد از آنی که هدایت کردی ما را، و هب لنا من لدنک رحمه، هبه کن، بخشش کن به ما از نزد خیش رحمت را، انک انت الوهاب، که تو بسیار بخشنده‌ای. هبه اون بخشش یه طرف است. یه موقع شما یه کاری میکنی چیزی بهت میدن، یه موقع نه، بدون کار بدون هیچی بهت میدن، اونو میگن هبه. وهب میفرماد این علم و ان القلوب تزیغ و تعود الی اماها و رداها. میگه اینا دانستن که قلب کج میشه و دوباره بر میگرده به کوری و کجی خودش. ممکنه قلبی راست بشه، درست بشه، اما دوباره برگرده. لذا دعا میکنن خدای ما رو بر نگردونی از راه راست، قلب ما کج نشه. همون دلی که میسوخ برای فقیر، حالا میگه به درک، این چی شده؟ این قلب کج شده. اگه احساس کردی هدایت شده ای، این دعا رو فراموش نکنی که خدای قلوب ما رو کج نکن بعد از هدایت. خیلی ها بودن که بعد از هدایت کج شده ان، خیلی ها بوده انها، یعنی یکی دوتا نیستن. شاید بشه گفت اونایی که بعد از هدایت کج شده ان بیشتر از اونایی که در هدایت باقی مانده ان، خیلی بیشترن. میگه اینا وقتی فهمیدن که قلب ممکنه کج بشه، از راه به در بشه، این گونه دعا کردن که خدای قلوب ما رو کج نکنی. انه لم یخف الله من لم یعقل عن الله. به درستی که نمی ترسد از خدا کسی که از جانب خداوند تعقل نکنه. کسی از خدا میترسه که از جانب خداوند تعقل کنه، علم داشته باشه. انما یخشى الله من عباده العلماء. آیه قرآنه، عباد عالمن، اهل علمن که از خدا میترسن، اهل عقلن که از خدا میترسن. لم یعقد قلبه على معرفة ثابتة یبصرها و یجد حقیقتها فی قلبه. از خدا نمی ترسه اون کسی که قلبش به معرفتی ثابت نرسیده، گره نخورده که به او بصیرت بده و حقیقت آن را در قلب خودش درک کند. این آدم از خدا نمی ترسه. به ظاهر شاید نماز بخونه، روزه بگیره، اما اون خوف الهی وقتی تو قلب میاد که عقل گره بخوره، به اون معرفت ثابت برسه انسان در قلبش. ولا یکون احد کذالک، و هیچ کس این گونه نیست، یعنی به این معرفت ثابت که بصیرت بهش بده، این گونه نیست، الا من کان قوله لفعله مصدقا، مگر کسی که فعلش، قولش رو تصدیق کنه. یعنی اگه حرفی میزنه خودش هم عمل کنه، به قول حافظ میگه واعظان چین جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. به مردم میگه اینجوری باش، اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، آیا مردم به طرف خوبی دعوت میکنید و خودتون رو فراموش کردید؟ اگه میگم قیامت هست مواظب باشید، پس من خودم باید بیشتر از همه مواظب باشم. و سرهول علانیتهی موافقا، و پنهانیش با آشکارش موافق باشه. یعنی همون جوری که در خلوتش هست در علانی هم همون جور باشه، نه اینکه در خلوت بره آن کار دیگر کنه. کسی به عقل رسیده که قولش و عملش یکسانه، ظاهر و باطنش موافق همن. میگه یک استادی دید شاگردش داره دعا میکنه. چه دعایی میکنه؟ میگه خدایا اون اعمالی رو که من در خلوات خودم انجام دادم بپوشان و بیاموز. این شاگردش رو توبیخ کرد عجیب، گفت تو چرا باید عملی انجام بدی در خلوت خودت که اون عمل رو نتونی در جلوت انجام بدی؟ تو خلوتت چرا حرفی باید بزنی که نتونی در جلوت بگی؟ میگه باید کاری انجام بدی که اگه پاش افتاد پشت تریبون نماز جمعه بتونی اعلام کنی، بری تو نماز جمعه داد بزنی آقایون خانوما من این کار انجام دادم. تو خلوت خودت باید اینجوری باشی، یعنی هر کاری خواستی کنی ببین این کار رو میتونی به دیگران بگی. میگه اون کسی که عاقله این گونه است، در خلوت یه کار نمیکنه، در جلوت یه چیز دیگه. که رسول اکرم فرمود کسی که ظاهر و باطنش فرق داشته باشه، هر کی باشه در هر جایی در هر لباسی که باشه منافقه. کسی که ظاهر و باطنش با هم متفاوت باشه، در خلوت. به شخصی گفتم تو خونت کارهایی که انجام میدی تو مهمونیات، حاضری فیلم برداری کنن به دیگران نشون بدن؟ باید اینجوری باشیم، چون داره عالم، نظام عالم داره از ما فیلم میگیره دیگه، ثبت میشه و همه مردم یه روز میبینن که این آقا اینجوری بوده تو خلوت خودش. مردم لأن الله تبارک و تعالی اسمه لم يدل على الباطن الخفي من العقل الا بظاهر من و ناطق عن، چرا که خداوند دلالت و راهنمایی نمی کند به باطن مخفی عقل الا آن چرا که به ظاهر می شود از او و از او دم می زند. اونی که دلال میگه از ظاهر و عنوان الباطن، ظاهر عنوان باطنه. و در قیامت همون باطن میشه ظاهر. نکته اینجاست ها، در قیامت طرف تو دلش قیامت رو قبول نداره مثلا، به زبان میگه، ولی تو قیامت دیگه همونی که باطنش بود میگه، ظاهر و باطن یکی میشه با هم. پناه بر خدا. لذا ما مأمور به پذیرش ظاهریم در الان در دنیا. یعنی طرف وقتی میگه من مسلمانم، ما وظیفه داریم بپذیریم حرفشو، و این غیر از اون مسئله باطنیه که حالا اولیاء خدا از باطن اشخاص مطلعن. که به باطن مخفی عقل نمیشه رسید مگر از همون طریق ظاهر. که ظاهرت چی نشون میده؟ تو اگه در باطنت قیامت و قبول داری، در عملت باید ظهور کنه این قضیه. تو اگر خداوند رو مطلع میدانی بر عمل خودت، این باید تو ظاهرت ظهور کنه، تو رفتارت، تو کردارت. نمیشه که من بگم قیامت هست بعد مال مردم رو بخورم. خب تو داری با عمل تکذیب میکنی که این حرف تو. میگی جزای عمل هست بعد بره به ناموس مردم نگاه کنه. این نشون میده به چیزی که میگه ایمان نداره. اون کسی که ظاهر و باطنش فرق میکنه، اون کسی که سر و علانیش با هم متفاوته. آیات قرآن که میفرماد یکذبون به یوم الدین، اینا روز جزا رو تکذیب میکنن، فقط مال اونایی نیست که به زبون تکذیب میکنن میگن قیامتی در کار نیست. تو عمل وقتی رعایت نکنه داری تکذیب میکنه جزا رو. یکذبون به یوم الدین، قیامت خیلی اسامی داره. چرا فرمود به یوم الدین؟ روز جزا رو تکذیب میکنن، یعنی اینا قائل به جزای عمل نیست تو دل، که این عملی که من میکنم جزاشو میبینم. چون اگه قائل بود که نمیکرد. اگه میگفت من این کارو کنم جزاشو میبینم اعتقاد داشت، مرتکب نمیشد. پس وقتی مرتکب میشه یعنی اعتقادی نداره به قیامت. حالا تو ظاهر هزارم که خودشو خوب نشون بده. در سوره معارج می فرماد فمال الذین کفروا قبلک مهتئین عن الیمین و عن الشمال عزین ایتمع کل امرئ منهم ان یدخل جنة نعیم کلا. میگه این کسایی که کفر میورزند چیه که جلو تو خودنمایی میکنن؟ به چپ و راست تو که میرسن متفرق میشن. تا موقعی که پیش رسول الله هن، پیش بزرگی هستن، پیش استاد، پیش بزرگ فامیل، پیش آدم آبرومند، خیلی متدین، متعبد، اما میگه به چپ و راست تو که میرسن متفرق میشن، یادشون میره چی بود داستان. اینا طمع دارن داخل بهشت بشن، چون اگه ایمان داشت به رسول الله، در غیاب رسول الله هم همون جوری رفتار میکرد که پیش رسول الله رفتار میکنه. عرض کردیم رسول خدا وصیت رسول اکرمه، یه شخصی وصیت خواست از رسول الله، فرمود یکی از همسایگان صالح خودت رو در نظر بگیر، یه انسان صالحی که میشناسی شو، که جلوش دست از پا خطا نمی کنی. فکر کن این کنار توه، پیش او تو خلوت خودت هم که هستی چجوری رفتار میکنی؟ سر مادر داد میزنی؟ نه. پس تو خلوتت اونجوری باش، یعنی همیشه فکر کن اون همسایه صالح در کنار توه، با نامحرم بگو بخند میکنی؟ نه. برای نامحرم اسمس میفرستی؟ نه. تلفن میزنی؟ نه. وقتی که این رو ملکه کردی برای خودت، ظاهر و باطنت یکی میشه. ظاهر و باطن یکی میشه. و الا ظاهر و باطن یکی نشه، انسان خودش هم بکشه هیچ خاصیتی نداره. پیش روی رسول الله دویدن و چابلوسی کردن و دست و پا بوسیدن بی خاصیته. اگه پشت سر من آدم بودی، یعنی رعایت کردی اون چرا در ظاهر من رعایت میکنی، اون میشه چی؟ عقل. اون میشه کسی که قلبش به معرفت رسیده. یا هشام کان امیرالمؤمنین یقول، هشام امیرالمؤمنین اینو زیاد میگفت. وقتی میگه، یه موقع میگه امیرالمؤمنین یقول، یا قال امیرالمؤمنین، آقا اینجوری گفت. یه موقع میفرماد کان امیرالمؤمنین یقول، یعنی اینو زیاد میگفت، پیوسته میگفت این رو. که چی رو؟ ما عبد الله به شیء افضل من العقل، خداوند به چیزی افضل از عقل پرستش نشده. یعنی عاقله که خدا رو میپرسته. بعد حالا میگه عقل کی عقل داره؟ و ما تم عقل امرئ حتی یکون فیه خصال شتا، و کسی عقلش تمام نیست مگر این چند خصلت درش باشه. ببینیم در ما هست یا نه. اگر نیست تدارک کنیم، اگرم هست که خدا رو شکر کنیم که بیشتر بشه. الکفر و شر منه معمونان، کفر و شر، از کفر و شر این در امانن مردم. یعنی کفر و شر از این بروز نمی کنه. شر و بدی و کفر، چون خیلی از کارا کفره، خیلی از حرفها کفره. و رشد و الخیر من هم معمولان، رشد یعنی اون تکامل، و خیر خوبی، از او آرزو می رود. یعنی همه امید دارن ازش که این کار خوبی انجام میده. این آدمی نیست که کار شری از او سر بزنه. و فضل و مالهی مبذول، اضافه مالش رو میده در راه خدا، اونجورا که احتیاج نداره در راه خدا میده. یعنی اگر عاقل باشه اینجوری رفتار میکنه. و فضل و قولهی مکفوف، و اضافه گفتارش پوشیده است. یعنی بی خود حرف نمیزنه، زبونش بی خود نمیچرخه. اضافه مالش رو میبخشه، اضافه گفتارش رو نگه میداره. برعکس اهل دنیا، اضافه مالشون رو نگه میدارن، اضافه گفتارشون رو سر دیگران درد میارن. و نصیبه من الدنیا القوت، نصیبشون از دنیا همون مقداری که مصرف میکنن، همون مقداری که کفایتشون میکنه. که آیه قرآن میفرماد لا تنس نصیبک من الدنیا، نصیب خودت رو از دنیا فراموش نکن. یعنی قوت خودت رو، اونی که مایه قوتت میشه. لا یشبع من العلم دهره، از دنیا همون مقدار که سیرش کنه کافیه، اما در تمام روزگار از علم سیر نمی شود. از علم هیچ وقت سیرامانی نداره. یه گفتگویی که با حضرت آقا داشتن، گفته بودن آقا شما الان برگردید به زمان کودکی چیکار میکنی؟ فرموده بود باز کسب علم میکنن، باز هم کسب علم میکنن، چون عاقل از کسب علم سیر نمیشه، از دنیا کفایت میکنه، قناعت میکنه، اما در علم قناعت نمیکنه. اینا تومون هست واقعا، یعنی به دنیا قناعت میکنیم، دنبالشو برای علم میذاریم، چند ساعت وقت میذاریم برای کسب علم، چند ساعت وقت میذاریم برای کسب دنیا. اصلا کسب دنیا هیچی. چند ساعت وقت میذاری تلویزیون فوتبال نگاه میکنی؟ چند ساعت وقت میذاری مطالعه میکنی؟ اینو بگو. نمیگیم از کارت بزن کلاس و درس و جلسه بذار، از فوتبالت بزن، از فیلم سینمایی و سریالت چقدر میزنی برای کسب علم. یکی از شاگردان آقا جان میفرمود یه بار حضرت آقا به ما فرمودن دور از محضر شما، دور از محضر شما، اونایی که به جایی رسیدن خیلی کسی بودن، خیلی زحمت کشیدن، دور از محضر شما، باید پشت کار زحمت بکشه انسان. این دنیا نیست که به راحتی دست هر کسی بیفته. مقامات معنوی چیزی نیست که دست هر بی سر و پایی باشه، به هر انسان دون همتی بدن. این حدیث امیرالمومنین رو تموم کنیم. از ذل احب الی مع الله من العز مع غیره، ذلت با خدا رو بیشتر دوست داره تا عزت با دیگران رو. میگه با خدا باشم ذلیل باشم اشکال نداره، اما راضی نیست که با دیگران باشه و عزیز باشه، چون پیش میاد برای انسان ها. عمر سعد تو کربلا عزت خدایی رو فروخت، ذلت همراه خدا رو با عزت دنیایی که به ملک ری برسه، برای عزت دنیاییش بود دیگه، که حضرت فرمود گندم آن را نخواهی خورد. گفت باشه ما جوش هم بخوریم بسه، که جوش هم نتونست بخوره. و تواضع احب الیه من الشرف. اینا صفات عاقله ها، گفتیم ببینیم تو کدومون هست. تواضع رو بیشتر دوست داره تا شرافت و بزرگی رو، کوچکی کردن رو بیشتر دوست داره، چون اونایی که دنبال بزرگی بودن رئیسشون شیطانه که از درگاه الهی رانده شد. کسی رو میپذیر خدا که تواضع میکنه. میگه بایزید بسطامی مناجات میکرد، بعد ندایی رسید که بایزید خزائن ما از ذکر و دعا و تلاوت و سجده و رکوع اینا پره، اونقدر فرشتگان صف در صف در سجودن، در رکوعن، در قنوتن، در ذکرن، یه چیزی بیار که ما نداشته باشیم، تو خزائن ما نباشه. این خیلی تعجب کرد، گفت خدایا مگه میشه چیزی باشه که تو نداشته باشی؟ فرمود بله، کوچکی کردن، فقر، بیچارگی، اینا رو بیار در خانه ما، اینا رو بیار در خونه ما. در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است، منم زدن مال جای دیگر است. اینجا بیچارگی میخرن ازه، تواضع و کوچکی میخرن ازه. یستکسر قلیل المعروف من غیره و یستقل کثیر المعروف من نفسه. کار خوب دیگران رو اگرچه بسیار کوچک باشد بزرگ میبینن، خوبی دیگران رو بزرگ میبینه اگرچه خیلی کوچیک باشه، و خوبی خودش رو خیلی کوچیک میبینه اگرچه خیلی بزرگ باشه. اگر زیاد هم باشه قدر و ارزشی برای خوبی خودش قائل نیست، اما خوبی دیگران رو خیلی بزرگ میبینه. صفات عاقل. و یرى الناس کلهم خیرا من، و همه مردم رو بهتر از خودش میبینه، همه مردم رو بهتر از خودش میبینه، همه اینا بهتر از منه. و انه شرهم فی نفسه و هو تمام الامر، و او خودش رو از همه بدتر میبینه در نزد خودش، و این همه امره. حضرت فرمود همه تو همین آخریه که خودتو از همه بدتر ببینی و همه رو از خودت بهتر ببینی. وقتی همه رو از خودت بهتر دیدی دیگه حسادت نمی کنی، وقتی همه رو از خودت بهتر دیدی دیگه بخل نمی کنی، خودت رو از همه پست‌تر دیدی دیگه حقی برای خودت قائل نیستی. به یکی از انبیا وحی شد برو یه کسی پایین تر از خودتو بیار ما کار داریم، یه کسی پایین تر از تو باشه، تو بهتر از او باشی. این رفت در میان اجتماع، گشت سراغ هر کس خواست بره، گفت شاید این نزد خدا مقامی داشته باشه که من خبر نداشته باشم. رفت سراغ گناهکارا، دائم الخمرا، گفت من از کجا بدونم من بهتر از اینم. هر چی رفت هر چی گشت دلش راضی نشد. آخرش یه سگ دید، یه سگ مریض گری گرفته یه پوسیده افتاده یه جا داره میمیره. گفت خب این من از این که بهترم دیگه. پای سگه رو گرفت بکش بکش، چند قدم که آورد خدایا نکنه این سگ در پیشگاه تو قربی داشته باشه که من نداشته باشم. آقا او حیوانه، بله خیلی حیوان ها اشرف از انسانه. گفت نکنه این قربی داشته باشه نزد خدا که من نداشته باشم. رها کرد سگر رو، رفت برای مناجات. حق تعالی فرمود اگر یک قدم دیگه اون حیوانو میکشیدی طرف ما، از مقام نبوت خلعت میکردیم که خودت رو بالاتر از اون ببینی. یه قدم دیگه میامدی میافتادی. انبیا نه اینکه شکست نفسی کنن بگن ما پایین تریم، خودشو واقعا حقیرتر از دیگران میبینه، واقعا میبینه من هیچی نیستم. نه اینکه بگه نه من کسی هستم اما مثلا خودم پایین میارم، نه خیر. حضرت فرمود همه امر تو اینه، خودتو از همه بدتر ببینی و همه مردمو بهتر از خودت بدانی. کار اونقدر سخته هم مگر یار شود لطف خدا. کار سخت است، مگر یار شود لطف خدا، ورنه آدم نبرد صرف ز شیطان رجیم. یا الله بی عنایات حق و خاصان حق، گر ملک باشد سیاه استش ورق. روز قیامت وقتی جهنم رو میارن، انبیا به زانو میفتن، میگن نفسی نفسی، خدای خودم رو نجات بده. فقط پیامبر اسلام، پیامبر واسط، یه امتی، خدای امت منو دریا. ما من احد من الاولین و الاخرین الا و هو محتاج الى شفاعت محمد صلی الله علیه. اولین و آخرین روز قیامت محتاج شفاعت رسول الله. یا الله یا الله، فقط امیدمون به محبت اهل بیت پیغمبر، به شفاعت و ولایت اونهاست. آبرو می رویده ابر خطا پوش ببا، آبرو می رویده ابر خطا پوش ببا، که به دیوان عمل نام سیاه آمده. اللهم صل على محمد مقام خلت رسید، خلیل الله شد. لکسرت صلوات علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی سنگینی کرد، نتونستید کفاره گناهانتون رو بدید، بر محمد و آل صلوات بفرستید که کفاره گناهان شماست. اللهم صل علی محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد مدى وابيها.
يا ابن
آقا کی باید در فراق تو بسوزه؟ کعبه میگشت اگر خانه بنا میکردم، کعبه میگشت اگر خانه بنا میکردم، سنگ هایی که به هجران تو بر سینه زدم. آقا 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 جانم، آقا خانه های مردم چشمم همه ویرانه شد، بس که در هجران تو سیلاب خون بگریستم. ای ابن Oh,
السلام عليك يا
السيد الوزير السلام عليك يا ابن فاطمة السلام عليك يا ابن فاطمة السيدة النساء العالمين. هرچی میخوای از آقا سید الشهدا بگی تو همین لحظه. السلام علیک یا ابن فاطمة سیدة النساء العالمين. السلام عليك يا سارة الله وابن سارة والبدر ابدا ما بغيتو